عقده های روانیش نسبت به اینکه اینا هم خیلی اینجوری هم و یه جوری شاید دوستش شبیه اونا باشه و یکی از علت های دشمنی سنگینش با یهودی ها به این منوار میشه و نمادی که هیتلر نه هنوز هم به این رو گاهن رو لباس نتانیاهو و خیلی از افراد هست، یه ستاره زرد رنگیه که واسه میشه جوده جهود. این نشان رو احسن یهود جهود یا جی اول تو هوتا تو اسپانیایی یا لاتین به جی خونده میشه دیگه. این باعث میشه که این هویتی که هرتزل ایجاد میکنه مجدد تشدید بشه، تبدیل به یک تروما و یک ماجرای غم‌انگیز دست جمعی در یهودیان هم بشه. یعنی هیتلر در از ناخواسته کمک میکنه به یک هویت دادن به این ستاره،
انگار تثبیتش میکنه، تعمیقش میکنه.
اصلا تعمیقش میکنه، اصلا یه تروما به وجود میاره، یه داستان غم انگیز تراژیکی که همه دیگه این چون رو لباسای اونا بوده، مثلا تو آشویتس بوده یا جای دیگه، و اینو خیلی پررنگ میکنه.
حالا بماند که خودمون آشویتس هم قابل بررسی.
بله.
کتاب دکتر فرانکل قابل بررسی اصلا که اون انسان در جستجوی معنا رو نوشت.
بله.
خب
این خدمتت عرضم که اولین، حالا جالب اینه که این جنبش سرنگ این هسته مرکزیشون که شکل میگیره، اولین پرچمی که ایجاد میکنن 7 تا ستاره داره و اینا خیلی تلاش میکنن، هرسل و رفیقاش، خیلی موفقیت آمیز نمیشه. تو بوهبوهی که خیلی که هم ناراحتن و که نمیتونن خیلی خوب جریان 1885 تقریبا، یکی از دوستای هرسل میاد شال تالیتو میشناسین، شالی که یهودی رو سرشون و شونه‌شون میندازن، خطای سیاه داره مثل روسری مرداشون میندازن، یه سری خطای مشکی داره، اونو برمی‌داره میکوبه رو دیوار، چون صهیونیست جنبش خیلی دینی نیسته، شالی اینو میخوان با دین یه کاری کنن که همه‌گیر بشه، اونو میزنه رو دیوار و وسطش ستاره داوودو میکشه دوست هرتزل، بیا آقا نماد حکومت‌های اول ما این ستاره است داووده که با فلسطینی‌ها جنگیدیم، می‌خوایم بریم تو اون جغرافیا دیگه، و اینم شال مقدس ماه. حالا بیایم این چند تا خطای مشکی که بالا، چند تا خط مشکی پایین رو کمش کنیم، یه خط بالا یه خط پایین، رنگش هم بکنیم چی؟
آبی.
رودخانه از نیل تا فرات همش اسرائیل، دو تا رودخانه وسطش هم داوود حکومت.
سبز، سفید، سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز، سفید، سرخ.
وقتتون بخیر هموطنان عزیزم. با پویا داوری گرانقدر در باب مسئلهی به نام نیل تا فرات صحبت میکنیم. پویا کتابهای بسیاری میخونه در این زمینه، دغدغش مسائلی از این دست هست، از کلامش استفاده میکنیم. برامون فلسفه شکلگیری پرچم در واقع با دو مثلث رو توضیح داد که اصلا خود اون پرچم بناست داد بزنه از نیل تا فرات. ادامه صحبتاشو میشنوید.
خب پس فهمیدیم که این عرض موعود، اون ستاره حکمرانی که میخوایم شکل بگیریم و اتفاقا اون قهرمان با فلسطینی ها میجنگیده، چقدر جالب شد. دوتام خط رودخونه رو گذاشتیم، ستاره داوود هم گذاشتیم وسطش، و اینم هم همون شال مقدس یهودی هست.
ببین پویا این دوتا خط از کجا اومد؟
خب همونه دیگه. ببین شما شال
برای چی نیل تا فرات؟
آفرین. شما وقتی که میخوای یهودی ها رو، حالا یکم در جلوتر میگم که چرا میخوای یهودی ها رو ببین به ارض مقدسی که در تورات بهشون وعده داده ببری، باید بگی اینو خداوند بهتون بخشیده، مال شماست. خب و با این پرچم که آقا ما داریم شما رو به جایی میبریم که پروردگار وعده داده، با این قصد یه آدم شاید باورمند، شاید آدمایی که شاید آدمای بدی نبودن، به یه باور مذهبی میرسی و روی این باور سواری میگیری ازشون و میبریشون به اون سمت. حالا میخوام یه داستان دیگه بگم. خب حضرت ابراهیم دو تا همسر داشتن، یکیشون ساره که به قولی اشراف زاده بود و یکیشون هم هاجر، چون بچه دار نمیشه هاجر رو میگیره.
بله.
از حضرت هاجر حضرت اسماعیل میاد که ریشه پیامبر ما به حضرت اسماعیل میرسه، پیامبر اسلام. اما که ساره حالا بنا به دلایلی حسادت میکنه و دیگر مسائل باعث میشه که حالا به قولی حضرت ابراهیم، حالا آزمون الهیه، هاجر و ابراهیم نوزاد در بیابان رها میشن.
بله.
و از این کوه به اون کوه سرابو میبینن، 7 بار میارن که ما توی مراسمات مذهبی اون هم داریم، که آخر سر پاشو میزنه به زمین و چشمه زمزم میاد، پیرو این داستانه. خب از ساره کی متولد میشه بعد سالها؟
اسحاق.
ماشاءالله. اسحاق
که اونا میگن ایزاک داره.
آفرین. اسحاق. اسحاق پسر ارشدش یعقوب نیست، پسر دومش یعقوبه، طبق سنت الهی و یهودیت، پیامبری به پسر ارشد میرسه، عیسو پسر ارشد و برادر بزرگ حضرت قصه شب. خب عیسو یه شبی اسحاق دیگه چشاش نمیبینه، یه شب میاد به عیسو میگه که صبح اول وقت که میری عیسو شکارچیه و داداشش یعقوب چوپانه. یه شب برمیگرده به عیسو حضرت اسحاق میگه که طبق داستان تورات که وجود داره میگه برو امروز یه شکار خیلی قوچ بزرگی بزن بیار، پوستشو بکن، برای من یه غذا درست کن، بیا من میخوام آنچه خداوند به من داشته رو به تو اهدا کنم و سنت پیامبری رو به تو منتقل کنم. عیسی هم یادم پرموی بود و اینا. مادر یعقوب و مادر عیسی دوتا. مادر یعقوب میفهم و به حضرت یعقوب میگه که امروز بابات اینو کشید کنار بهش گفت امروز یکی از قوچه‌های بزرگ گله رو بردار، سر ببر بپز، پوستشو ببند دور دستت که شبیه عیسو پرمو بشی، بابات هم که کوره نمیره صدا تو یکم دورگه بکن، غذا رو بده بخور و کم حرف بزن. خلاصه کلک میزنن به حضرت اسحاق. عیسو که داشت میرفته به شکار، اینا میرن سری میانو که من سری شکار کردم و خلاصه میده و میخوره و بعد یه تمامی اون معجزات و اون نعماتی که خداوند داده بوده به حضرت اسحاق داده میشه به یعقوب. یعقوب هم پا به فرار میذاره، سوار اسب میشه میره چون میتونه عیسو بیاد قضیه بالا میگیره. عیسو
چیزهایی که پویا داره تعریف میکنه بر طبق تورات هست، توراتی که تازه امروز دقیقاً به دست ما رسیده، این تذکر لازم بود که داده بشه که یه مقدار زیادی از حقایق فاصله داره به گفته خیلی از عالمان این قضیه.
آره اصلا باید اینو بدونیم که اونا چی فکر میکنن و چرا اسرائیل رو میسازن.
دقیقاً. یعنی دلیلش اینه که داریم میگیم.
آره این باور ما نیست، باوریه که اونا دارن نقل میکنن تو بابل بوک کتاب مقدسشون. خلاصه ایشون فرار میکنه، عیسو دنبالش میذاره بهش نمیرسه و خب سرزمینی که حضرت اسحاق و یعقوب و عیسو زندگی میکنن کجاست؟ تو نگب، صحرای نگب اسرائیل. کجاست؟ نواتیم، فرودگاه نواتیم، اونجا زندگی میکنن. اینا میرن شهر بعرشیه، چنچه اسریه. این فرار میکنه میره تو هران بالای بین النهرین، میشه ولوش دریاچه وان و شرق آناتولی و شمال عراق، اقلیم کردستان اون مناطق. میره اونجا فرار دست داداشش حضرت یعقوب، عاشق یه دختری میشه به اسم راحل که بعدن میفهمه دختر داییشه که
مامانش راحیل.
احسن که مامانش میفهمه اونو دیگه. خلاصه میره اونجا، بعد داییش میاد، داییش اسم لیاس و یه صحبت میکنم که من از دختر دوست دارم، مامانم گفت بیام پیش شما، من این اتفاق با عیسو افتادم. میگه باشه بمون. میگه چیکار میتونم چوپانی کنم؟ میگه باشه، اگر دخترمو بخوای بعد 7 سال برای من چوپانی بکنی. دایش خلاص این 7 سال چوپانی میکنه، 7 سال چوپانی تموم میشه و میخوام بدونی که در کهن الگوهای اونها که داره در قالب یک کتاب مذهبی با تحریف گفته میشه چرا اینا پدر اسرائیل میشن. میگه خلاص این 7 سال تموم میشه، میام میشینه سر سفره عقد و جشن و مرافعت. چی میشه؟ ببخشید لابان اسم داییشونه، من اشتباه گفتم، لیا اسم دختر بزرگه ایشونه، یعنی خواهر بزرگه رایل. لیا رو میارم میشنن پای سفره عقد، میگه آقا من اون دختره تو میخواستم. میگه نه تو ما چنین توافقی نکردیم، تو اسم نوردی. یعنی میگه اگر حالا جالب اینه که تو اونجا میگی دو تا دختر رو با هم، یه دختر دوم هم بخوای بعد 7 سال دیگه برای من چوپانی بکنی. و خلاصه میگه ولی خب من یه گزینه‌ای واسه تو وا میکنم، از این به بعد گوسفندانی که ابلغ میشن به تو میرسه. حالا اینجاست که خیلی توی تورات تحریف شده داستان خنده داره. میگه حضرت یعقوب چون خیلی هوشمند بوده میره چوبایی رو میبره کنار برکه آب میذاره، چون گوسفندان لب آب آمیزش میکنن، این سایه خط خط میفته، گوسفندا بیشتر ابلغ میشن. یه اصلا خیلی آره اصلا که مثلا بیشتر داشته باشه. خلاصه این دوتا خواهر رو میگیره. فقط روزی که یعقوب در حال رفتن بوده، حالا میخوام برسم که چرا اصلا مهمه این داستانه که من میگم به اسرائیل، تو تورات میگه که آقا این دمدم غروب به یه خوابی میره، به یه خوابی میره حضرت یعقوب و توی خواب از یک نردوان طلایی بالا میره به سمت خورشید و اونجا خداوند بهش میگه تو باید برگردی تو صحرای نگب توی شهر خودت برشه و اونجا برای من معبد بسازی. پس یعقوب مظهر کسی که باید برگرده به ارض موعود طبق تورات.
یعقوبی که پویا داره میگه همون اسم اسرائیل هست، یعنی
تو ادامه‌اش
میگه دقیقاً همون اسم. آره. یعقوب هست
دقیقاً، اصلا تو ادامه‌اش میگه. خلاصه این بعد برمیگرده زن و بچه رو برمی‌داره و میره اونجا. برمی داره میره اونجا و دیگه عیسی و باباش هم ازش حتی استقبال میکنن، یا اون تنش ها کاهش پیدا کرده. و اونجا که میرسن داخل اون عرض موعود، یه شبی از شبا طبق تورات اونا حضرت یعقوب بیرونه شهر و روستای جایی که بوده، صبحگاه که داره برمیگرده با پای لنگان لنگان میاد جلو. بعد اهالی جمع میشن، چی شده چی نشده؟ میگه من دیشب که داشتم میرفتم، خب یعقوب آدم نسبتاً درشکلی بوده، میگه آره با یه نفر دست به گریبان شدیم و با هم کشتی گرفتیم. حالا اون نفر رو کی معرفی میکنه در تورات؟ یعقوب، خداوند. در تورات یعقوب با خداوند تورات تحریف شده کشتی میگیره، که خداوند زورش به یعقوب نمیرسه در اون کتاب. بابا خیلی ببخشید من این دارم تعریف میکنم، با لگد میزنه به پای ایشون و ایشون پاش دیگه تا آخر اون میشلیره، که حتی امروز اینا توی گوشت رگو نمیخورن به احترام پای حضرت یعقوب. یهودیا این کوشه یا همون حلالیت یهودیت.
تا اینجا مبحث رو داشته باشیم با پویا داوری عزیز در باب شکلگیری کشور جعلی اسرائیل بیشتر صحبت خواهیم کرد.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت
قله‌ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سربالایی، این جیب تند رو عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم. نباید خسته میشیم.
به قله‌ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبتون بخیر هموطنان عزیزم. در باب شکلگیری کشور جعلی اسرائیل و مسئلهی به نام نیل تا فرات که ایدئولوژیشون هست و این روزها دنیا رو درگیر کرده، با پویا داوری منزه بیشتر صحبت میکنیم که دغدغه مسئله غرب آسیا رو داره.
سلامت بشید صادق جان. خلاصه بگم یه دو بخش قبلی رو، یکی این که فهمیدیم چرا این پرچم ایجاد میشه، نیل تا فرات از کجا میاد، چرا اصلا رو بحث مذهبی میره، چرا اصلا ستاره داوود به حضرت داوود و پادشاه ربط داره، همه اینا رو گفتیم. رسیدیم به یه قاطر اسمش اصلا اسرائیله. خب این حضرت یعقوب که میاد و در اون صبحگاه تعریف میکنه که با خداوند کشتی گرفته و خداوند نتونست شکستش بکنه، خداوند بعد اینکه اینو تعریف میکنه بهش یه لقبی رو میده به عبری، اسرائیل. مثل اسرافیل، ازرائیل، مثل فرشتگان چجوریه؟ ایل در آخرش به عبری یعنی خدا در خودن
رافائیل،
احسن، یعنی حالت الهه، الهه شکست ناپذیر. اسرائیل معنیش یعنی شکست ناپذیر، تو از هیچ چیزی شکست
نمیخوری.
پس یعقوب مظهر کسیه که خدا بهش در تورات وعده داده به عرض موعود باید برگردی
و شکست هم نمیخوری
و شکست ناپذیری. و در جنگ های اسرائیل تا قبل از جنگ 33 روزه لبنان، اسرائیل در هیچ جنگی شکست نمیخورد و در بین اعراب و مسلمانان منطقه به این مشهور بود واقعا شاید اینا شکست ناپذیرن و وعده خدا پشتشونه. جالب شد
چقدر با شیطنت پیش بردم مثلا.
خیلی به شدنی اصلا من واسه همین گفتم که یه مقدار بپرزیم اصلا به چگونگی شکلی، که اصلا چرا این اصلا این دوتا، چرا نیل تا فرات که ما میگیم رو پرچمه، اصلا ریشش به کجا برمیگرده؟ چرا اصلا داوود رو انتخاب کردن؟ این همه نماد داره مثلا، چرا مثلا این ستاره؟ چون نماد حکمرانیه، چون این آدم کسی که تو اون عرض با فلسطینیا جنگیده طبق بحثای داستانی و آیینیشون، و دقیقا همین نفری که در خواب خداوند بهش الهام میده که از نردبان طلا برگرد و در اون مکان برای من معبد بساز، و اسم اون اسرائیله، و بچه های اون 12 فرزندش میشن کی؟ بنی اسرائیل، یا ما بهش میگیم ثبوت. خب که از بچه اولش 4 تا میاره،
دقیقا 12 سبت بودن بولش.
آره دیالا، ولی جالب جام جالبیش اینه که شاید باید بگیم که در اصل متاسفانه یه مقا اونا چون تعریف دانه از یعقوب 13 تا بچه، اسم دخترش نمیگن، اونا اصلا آدم حساب نمیکنن خانوما رو متاسفانه، متوجه تو متدهای فکری که دارن. 12 پسر داره ایشون،
بله.
اسم دخترش دینه است، یعنی جالب اینه که 4 تا بچه از همین دختر بزرگ لیه میاره، که دقیقاً تو بهبهه‌ای که مثلا فرزند اولش روین، شمعون، لاوی، لاوی اصلا به لغت لاو ما خیلی میشنویم، یعنی عشق و برقراری عشق، و این اسمو لیه واسه این میذاره که حسادت میکنه، چون داشتی کم کم بچه داریش کم میشده، سنش رفته بوده بالا، حضرت یعقوب میره سراغ این که هوو سرش بیاره و میگه آقا مثلا عشق اینو بر من بیشتر کن، و واسه این اسمش میذاره لاوی و اسم لاو از اون میاد، از عبریه و اینجا میاد. و بعد فرزند چهارمش یهودا رو میده بهش، که اکثر اسرائیلیا معتقدن که به یهود میرسن، درسته؟ یهودا به این فرزند چهارم، که بعدش زلفه و بلهه دو تا زن دیگه که کنیزاشن، که هر کدوم دو تا بچه میاره، و آخر سر از راحیل بچه میاره، که از فرزند 11امش کیه؟ یوسف نبی پیامبره، از راحیله. و بعدیش کیه که تو فیلم یوسف پیامبر؟ بنیامین، که راحیل سر زا میره سر بنیامین. و این دوتا دقیقا میشن فرزندانی که خیلی دوستشون داره، چون تو طبق داستان هم دیده باشید اون دختر رو دوست داره که میره چوپانی کنه، بچه های اینو دوست داره، خدا آخر هم بهش میده. و این داستانی هستش که اسرائیل رو شکل داده.
پویا با این اوصاف چرا خیلی از یهودی ها خودشون قائل به سیستم فکری اسرائیل یا صهیونیسم نیستن؟
احسن. یهودی هایی که خدا باوری بالایی دارن و به تحریف نرفتن، میگن موقعی ما به عرض موعود برمیگردیم که منجی ظهور کرده باشه. ما اجازه حکومت نداریم، حکومت با ظهور منجی اتفاق میفته و ما موقع باید به اون ملحق بشیم، حکومت حق. اونا میگن این دروغینه، اینا دارن بر پایه صهیونیسم، دقیقا اینا فهم خوبی دارن از یهودیت، بیاین اومدن روی این یه سری فیچر، چی میشه فارسی، یه سری ویژگی ها نصب کردن روی یهودیت، از این موضوع اومدن بهره بری بکنن. همین آقای هرتزل رفیق فابریک کیه؟ پسر روتشیلده، روتشیلد بانکدار ارشد که تو جنگ جهانی داره حمایت میکنه بریتانیا از لحاظ مالی و بریتانیا پیروز میشه. حالا جالب، روتشیلد یعنی چی؟ رود میشه قرمز، چیلد میشه ستاره. پرچم مجارستان یهودیا چی بود؟ دم خونهاشون میزنن روتشیلد، پرچم قرمز. روتشیلد همون یهودی اشکنازی هن که تو مجارستان مستقر میشن از شماله، یعنی دقیقا همون خانواده که بانکداری رو شکل میدن در اروپا، هنوز اسمشون هم همون روتشیلد پرچم قرمز. یعنی ببین چقدر این پرچم قرمز دوست هرتزل پسره، باباش میمیره، جنگ جهانی تموم میشه، واسه اینکه این دین ادا بشه به یهودیای بانکدار صهیونیست، میان چیکار کنم؟ میگم ما چیکار کنیم براتون انگلیسی، که به ما تو اون ارض مقدس ما این همه چیز چیدیم که هم یه سرزمین بده. که بیانیه بالفور وزیر خارجه بریتانیا که نامه میزنه به آقای روتشیلد رئیس بانک که ما به شما یه زمین میدیم اونجا، اون دیگه ادامه یه داستان، از نیل تا فرات واسه اینکه یهودیا بهش ملحق بشن بیان اونجا و یک پادگانی شکل بگیره، یک پادگان نظامی و یک کشور دروغینی شکل بگیره که نگهبانی کنه از کانال سوئز منافع بریتانیا، منافع آمریکا، و اونجا وقتی که کانال سوئز میرن و میان بتونن دنیا رو مسلط بشن.
پس این بانکداریشون از قدیم الایام بوده.
اصلا
رباخاریشون.
حالا دوستاش در بانک هم میتونیم یکم صحبت کنیم. اصلا اساسا میدونی چیه؟ تو اروپا وقتی جنگ‌های صلیبی خیلی پررنگ داره برقرار میشه، حالا بانکر یه مدت میدم میگم به معنای میزیه که یهودیا توش دفترهاشون رو مینوشتن، ولی واقعیت مطلبی که من بهش رسیدم این متد، دو تا طرز فکر هست. اینا که میره ببینید فرزندان تو سنت مسیحیت در اروپا ارثیه به کی میرسه؟ فرزند ارشد پسر. ما تو اسلام میگیم آقا برادر و خواهر یک دوم یک،
بله.
ولی اونا فقط به یکی میدن، به بقیه ارثیه تعلق نمیگیره. خیلی ببخشید واژه ناپاک زاده در زبان انگلیسی چی میشه؟ son of the bitch، یعنی بچه‌ای در ساحل تقریبا. چرا؟ چون اونا در تجارت دریایی بودن، تاجر بودن، میرفتن میان، بچه اولشون مطمئن میشدن مال خودشونو، بعد میرفتن تجارت میکردن، خیلی دیگه مطمئن نبودن بچه بعدی مال خودشونو، واسه همین همه ارث میدادن به کسی که مطمئنن. و اونا میشدن گماشته بود برادر بزرگی. تو جنگای صلیبی اینا شدن شوالیه، رفتن جنگیدن تو فلسطین جای دیگه، شروع کردن زمین خریدن، ولی خب پولشونو که جابجا میکردن وحشیات اروپا اینا از اینا میگرفتن، یه عده شک گرفتن مثل روتشیلد اینا اومدن، این سری خانواده بودن که به اینا سفته میدادن، آقا تو به من 10 تا سکه دادی هر موقع بیای یه سال بعد 9 تا یه سکه هم کارمزده. و بعد شعبه داد، این هم میداد میگرفت میرفت اونجا میداد، و کلن این به این سیستم به خاطر فرزندان بعدی این سیستم بانکداری شکل میگیره به واسطه جنگ های صلیبی. متوجه شدی الان به چه شکل این چرخش اتفاق افتاد و آروم آروم میرن انقدر قدرتمند میشن. گردش مالی توی سری از شعبشون، نیام که مثلا ما 7000 سکه طلا داریم، روزی 800 تا میاد، روزی مثلا 1000 تا میره، یا برعکس. مثلا ما انباشت تهنشینه این مثلا روزی 6000 سکه، با اینا یهودی هم شروع میکنن تجارت کردن و آروم 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 اینا میان تبدیل میشن به قدرت برتر.
متو تجارت ناسالم،
بله، ناپاک. تجارت برده، تجارت خیلی ببخشید ناپاکی، مثلا تجارت هایی که ربا و از مدل هایی که میتونن و اینا شروع میکنن قدرتمند شدن. یعنی خیلی جالبی متدی که چیده میشه، یک به یک میاد جلو و اون بریتانیای کبیر واسه حالا جالب اینجاست که این سرش کانال سوئز دیگه، اون سر دریای سرخ که میشه تنگه بابل مندب که خدا رو شکر امروز دست هم قطاران ماست، بچهای الحوثیه، یه جزیره ای است که دست اماراتی هم هست. ملکه انگلیس رفت اونجا تاجگذاری کرد، عروسیش گرفت، ببخشید. یعنی انقدر این بحثا واسهشون، ببینید گذرگاه‌های جهان مال امپراتوری دریاست، انگلیس و بریتانیا، بابل مندب مال اینا بوده، الان جیبوتی اون سرشه که ما یه مدتی مدرختی رفتیم و نتونستیم. کانال سوئز اسرائیل رو میذارن، جبل الطارق، تنگه جبل الطارق ما جنوب استانیا و بالای مراکش نیست، ولی مستعمره یه تیکه کوچولوه مستعمره انگلستانه. کلا هر جایی که تنگایش استراتژیک جهان مال اوناست و اسرائیل باید اینجا به اون یک پادگان برقرار بمونه که منافع اونا رو تضمین کنه، برخلاف منافع ما که بر پایه جاده ابریشم از کشور ما، عراق، آسیای میانه، افغانستان، روسیه، چین، تجارت مسیر همیشگی تجارت بوده.
چقدر عجیب اقتصاد و ایدئولوژی به هم پیوند خورد توی این داستانی که تعریف کرد.
اساسا من یه نکته یه که صادق جان بگم، دیگه تحلیل های تک بودی خیلی جوابگو نیست، باید ذوابعاد باشه، باید بین الرشته باشه، باید اقتصاد رو ببینی، فرهنگ رو ببینی، آیین و دین رو ببینی، بحث علوم استراتژیک نظامی رو ببینی، تاریخ رو ببینی و بتونی از وسط اینا یک شاکله ای در بیاری که همه جهات رو دیده باشه، وگرنه مثل یک مرغ نادان میمونه آدم این وسط، چون که فقط یک ماجرا دیده. مثلا من
شما پای فیل مولاناس، هر کی میومدی دست میکشید از زن خود میشد یارش، آخر اومد چراغ رو روشن کرد گفت آقا فیله.
چقدر این داستان قشنگه، نمیدونم چقدر وقتی نگه بتونیم کوتاه بگم، این داستان فیل مولانا نیست، مال هندوستانه.
بله.
قبل از مولانا، ولی مولانا میدین داستان رو به تعالی میرسونه. اونجا میگن توی شهر کورا یه چیزی میاد، همه میان دست میزنه، یکی میگه مثلا پاش میزنه میگه ستونه، به دومش میزنه میگه تنابه، به خورتومش ماره، گوشش باد بزنه، نمیدونم آجش نیزه است، شکمش سنگ و اینا. ولی مولانا همین داستانو میگه، میگه در یک اتاق تاریک این اتفاق داره میفته و کی میاد؟ یک نفر با شمع میاد، با نور میاد. اون کیه؟ روشنگر، کسی که جامعه رو به روشنایی میره و فهم ذوابعاد و همه بی میاره. اونا نمیفهمن تو روایت مولوی میگه چی؟ فرهنگ واژه‌اش چیه؟ فر میشه نور، هنگ از هنگیدن میاد، هنجیدن، پخش کردن. فرهنگ میشه نورافشانی. ما در فرهنگ رنسانس، یعنی واژه رنسانس فرهنگه. ما باید نورافشانی کنیم، همین برنامه که شما زحمت میکشید و دیگر دوستان، که جامعه آگاه بشه، کل بازی رو ببینه. که اصلا این ماجرا چیه؟ آیا فقط یه بازی ساده است، یکی دلش میخواد اونو بزنه یا اینو بزنه؟ برگرفته از یک متد، نه. ابعاد گسترده تری.
جالب بود از پویا داوری عزیز شنیدیم که چطور روتشیلد ها بانکداریشون، سیستم رباخاری که صهیونیست ها داشتن و مسائلی از این دست باعث شکلگیری تفکر نیل تا فرات، اون پرچم با دو مثلث و دوخت و دوز اقتصاد و اون ایدئولوژی قدرت جویانه طمع‌مندانه بود که کار رو به اینجا کشونده که این روزها در طی یک سال گذشته چند هزار غیر نظامی در فلسطین اشغالی جون خودشون رو از دست میدن و خیلی از خانواده ها دچار رنجش های مختلف روانی، اقتصادی، فکری میشن که دامنش تا کشورهای دیگر غرب آسیا و حتی اقتصادهای مثل ایران هم کشیده شده. در برنامه آتی بیشتر درباره ریشه شکلگیری کشور جعلی اسرائیل صحبت خواهیم کرد. پویا جان ممنونم ازت.
خواهش میکنم، مخلصیم، سلامت باشید.
انشالله که سلامت باشین و همیشه آرزوی من برای شما شنونده های عزیزمون خردمندی، آگاهی، آرامش و شادکامی بوده. ارادتمند شما ایرانیان، خدا نگهدار.
زندگی تو جاده های سرنده نبون به تاز برو به پیش دنیا بشه واسد بهش دنیا بشه واسد بهش
ایران ایستاده در اوج بیداری و اقتدار. ما طالب جنگ نبودیم و نیستیم، اما در حراست از مرزهای این خونه با احدی تعارف نداریم. جواب ما به هر تعرضی پشیمون کننده و قاطع. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران قدرتمندمون که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 20مین قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 20 جنگ براتون بگم، از 28 اسفند ماه. بیس روزه که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران میگذره. این روزا دنیا دیگه فریب ژستای اوتو کشیده واشنگتن رو نمیخوره. امروز از خیابونای اروپا تا قلب آسیا بوی بیزاری از پرچمی میاد که دهه هاست با خون ملت‌ها رنگین شده. تشت رسوایی مدعیان حقوق بشر جوری از بام افتاده که دیگه هیچ رسانه‌ای نمیتونه عمق تنفر میلیاردها انسان رو پنهون کنه. به طوری که CNN با بهت اعلام میکنه محبوبیت جهانی آمریکا 79% سقوط کرده و چهره بزک کردشون زیر چکمه های جنگ رمضان فرو ریخته. فرزندان غیور ایران در جامعه اطلاعاتی زلزله‌ای به پا کرده بودن که لرزشش تا اتاقهای فکر واشنگتن هم رسیده بود. دنیا فریاد حق‌خواهی مردم رو توی خیابونای ایران شنیده بود. موج 63 عملیات وعده صادق 4 علیه تأسیسات نفتی مرتبط با آمریکا در منطقه با قدرت و با رمز مقدس یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم به وزیر شجاع و شهید اطلاعات و سایر شهدای جامعه اطلاعاتی شد. دشمن فریبکار و دروغگو ظهر روز 20 جنگ بعضی از تأسیسات انرژی کشور را هدف قرار داد تا عرصه رو بر مردمی که 20 شبانه روز نظرشون رو توی خیابونها در مورد تجاوزات اخیر فریاد می زدن تنگ کنه و از ملت ایران انتقام بگیره. جمهوری اسلامی ایران قصد توسعه دامنه جنگ به تأسیسات نفتی رو نداشت و نمی خواست آسیبی به اقتصاد کشورهای دوست و همسایه وارد بشه. اما با تجاوز دشمن به زیرساخت‌های انرژی عملاً وارد مرحله جدیدی از جنگ شدیم و ضرورت